سلام مجدد به عزیزان. عرض شود که به قرار من در حدود یه 5 دقیقه صحبت می کردم ولی ساتلایت قطع شده بود و عذر می خوام که در حدود 15 دقیقه دیر با شروع می کنیم. تقصیر ساتلایت بود، تقصیر کسی دیگه نبود و قطعش کرده بودن. ولی به هر حال عرض شود که با سلام مجدد به عزیزان، امروز شنبه 24 مارس 2012 و 5 فروردین 1391. بنابراین از ابتدا باید شروع بکنم. ابتدا من یک گزارش مالی خواهم داد و بعدش میخواستم بحثی رو باز بکنم بر پایه مقاله ارزشمندی که هر شبت که دکتر احمد سیف نوشتن و این رو عزیزان میتونن در سایت اخبار روز پیدا بکنن زیر عنوان ما به عصر بربریت برگشته ایم، که واقعا مقاله و هم عنوانش پرمعناست و هم متن خود مقاله. من یه مقدار تمام به اصطلاح دلائلش رو ایشون باز کرده، از جهت بحران مالی، از جهت بحران انرژی، بحران جمعیت، بحران سیاسی و بحران اخلاقی، تمام اینها رو باز کرده. و ضمن باز کردن مطالب این مقاله، خود منم اگر بتونم سهمی ادا بکنم و چیزهایی بهش اضافه بکنم و بعدش بریم و ببینیم سیستم هایی که الان در کشورهای مختلف عمل میکنه چگونه هست و بشریت اگر بخواد از نابودی طبیعت و رفتن بشریت به طرف بربریت کامل جلوگیری بکنه چه راهی رو باید طی بکنه، و در این زمینه دلم میخواد 2 کشور رو با هم مقایسه بکنم، یکی کشور بولیوی و دیگری هند، یعنی یک کشور کوچک امریکای لاتین که واقعا فقط 5 سالی که یک حیات تازهی پیدا کرده، و هند که اسمش بزرگترین دموکراسی جهان. این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم و چند کشور دیگر رو، کشورهای مهم رو، و بعدش برگردیم و ببینیم خود جمهوری اسلامی چه نوع سیستمیه و در این در کدوم چارچوب قرار میگیره، و اونایی که میگن یک کشور مستقله، ببینیم واقعا یک کشور مستقله یا اینکه واقعا وابسته است از نظر اقتصادی، حالا استقلال نسبی از نظر سیاسی داره، ولی از نظر اقتصادی ببینیم چه وضعیتی داره. ولی قبل از اون یک گزارش مالی خدمت عزیزان میدم و بعد میریم سر مطلب. از کولومبیا در مریلند، در ایالت مریلند 100 دلار، از واشنگتن دی سی، شهر واشنگتن 60 دلار، اتحاد چپ واشنگتن 100 دلار کمک کردن به این برنامه، از ایالت ویرجینیا 62 دلار و باز هم از ایالت ویرجینیا 60 دلار، و زمزم از سپرینگفیلد در ایالت ویرجینیا 50 دلار. اینها در مجموع عزیزانی بودند که ضمن و یا بعد از سخنرانی که در واشنگتن من داشتم در 12 مارس، این عزیزان به اصطلاح کمک مالی به برنامه کردن. در ضمن میخواستم عرض بکنم که سخنرانی، متن سخنرانی و پرسش و پاسخ 12 مارس در واشنگتن در مردم tv.com و دانشجو tv.com هست. در سایت خودم با تأخیر، فعلا برنامه ها متاسفانه با تأخیر به mohit.gulshan.com میره و حالا باید فکری در این زمینه بکنیم، بعدا ببینیم اگر عزیزان بتونن کمک بکنن که به اصطلاح با این تأخیر نباشه به اصطلاح رفتن برنامه ها برای عزیزانی که در ایران هستن در سایت mohit.gulshan.com. ادامه میدم کمک های مالی رو. از اتلانتا جورجیا 100 دلار، از سیرا متر در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 400 دلار، از کالگری در آلبرتا در کانادا 50 دلار، از ریورساید در کالیفرنیا 100 دلار، از ریچموند هیل در اونتاریوی کانادا 50 دلار، از بول کریک در استرالیای غربی توسط پیپال 100 دلار که این عزیز 8 مارس این رو فرستاده و من 2 هفته قبل میبایست این رو اعلام میکردم به چه دلیل از قلم افتاده. از استرالیای غربی، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما توسط پیپال 100 دلار، از سن لندرت در کبک کانادا 200 دلار و از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار. در ضمن میخواستم به عزیزان اطلاع بدم که سه‌شنبه آینده همینطور که در سه‌شنبه اعلام کردم برنامه نخواهیم داشت. علتش هم اینه که ایام عیده و باید به کوه و دشت و دمن رفت و همراه خانواده و دوستان و از طبیعت استفاده کرد و همین دلیله که سه‌شنبه آینده برنامه نخواهد بود و تا شنبه آینده خدمت عزیزان خواهم بود. میریم روی مطلب. همینطور که عرض کردم من میخواستم چکیده ای از این مقاله ای که دکتر احمد سیف نوشتن که ما به عصر بربریت برگشتیم. البته به نظر من یه مقدار اتفاقا تصویر خودشون هم هست با قیافه نسبتا گرفته، به اصطلاح یه کمی به اصطلاح با روحیه میشود گفت کمی بدبینی. نباید انقدر بدبین بود. درسته که ما این سیستم ما رو به طرف بربریت داره میکشونه و طبیعت رو به طرف نابودی داره میکشونه، ولی بشریت هنوز فرصت داره و ما باید امیدمون رو حفظ کنیم و با تمام قوا کوشش بکنیم که از این فاجعه جلوگیری بکنیم. و فاجعه فقط در ایران نیست، فقط در سوریه نیست، فقط در لیبی نیست، مسئله جهانیه و باید ببینیم ریشه این مسائل جهانی در کجاست و سیستمی که باعث این قضیه شده لااقل باید همینطور که من قبلا هم عرض کردم، حالا یا سه‌شنبه بود و یا شنبه گذشته، لااقل باید رفت به جنگ اول جهانی و ببینیم این سیستمی که حاکم شده بعد از جنگ اول جهانی به ویژه در خاورمیانه که نقشش توسط انگلیسی ها کشیده شد و تا حدی فرانسه، اون موقع هنوز امریکا وارد میدون نشده بود در این منطقه، از اون موقع به بعد چی شده تا به اینجا رسیدیم که الان هست و چرا این سیستم هست که ما رو به طرف بربریت میبره. دکتر احمد سیف ابتدا راجع به بحران مالی صحبت میکنه که من میخوام اینجا یه اشاره مختصری بکنم. هر شبت که عزیزان میدونن که بحران مالی اخیر از اواخر سال 2007 آغاز شد، 2008 عمق گرفت و تا اوائل 2009 ادامه پیدا کرد و بعد 2009 گفتن که اقتصاد دوباره ترمیم پیدا کرده و الان در حال رشده و بعدش هم الان عزیزان اگر این روزها روزنامه بخش اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز یا وال استریت جورنال و امثال هم رو بخونن ببینن که هارت و پورت های زیادی میشه راجع به این که آره اقتصاد در حال ترمیمه. این طور نیست. این نه تنها این بحران ترمیم نشده بلکه در هر لحظه ممکنه واقعا به یک فاجعه تازه اثرات منجر بشه و دلایل این رو ما باید بشکافیم که چرا. عزیزی از ایران یه نامه‌ای نوشته بود که من سه‌شنبه این نامه رو باز کردم و طی این نامه به نوعی نوشته بود که این حرف که گفته میشه ارزش اضافی توسط یک بخش از جامعه که عبارت باشه از کارگران و زحمتکشان ایجاد میشه و یک بخش دیگه از جامعه تصرفش میکنه، این الان با اوضاع کنونی سازگار نیست، بلکه باید ما ببینیم خود پول چه نقشی در ایجاد ارزش اضافی داره. یعنی پول ارزش اضافی ایجاد میکنه ولی کارگرها ارزش اضافی ایجاد نمیکنن. یعنی ما در زمانی زندگی میکنیم که واقعا بویژه در ایران، حالا اسم بعضی از این اقتصاددونای نئولیبرال در ایران رو و مجلاتی مثل هر شبت که مهرنامه فکر میکنم انمانش هست و یا هر شبت که روزنامه و یا مجله شرق و غیره و غیره که تسلط کامل نئولیبرال ها برش دارن، بخشی از روشنفکرهای ما رو واقعا به اینجا کشونده که اصلا کارگرها ارزش اضافی ایجاد نمی کنن، بلکه پولی که فرضاً چاپ اسکناسه که ارزش اضافی ایجاد می کنن. حالا برای عزیزان توضیح میدم که در سطح جهانی و بیشه در امریکا چجوریه. عزیزان دقت بکنن، این رو دکتر سیف از گلوبال ریسرچ گرفته. ارزش فرضی مشتقات در سطح جهانی بیش از 600 تریلیون دلار تخمین زده شده است. 600 نه میلیارد، 600 تریلیون دلار، یعنی 12 تا صفر. ارزش فرضی البته کل ارزش ثروت هایی است که از طریق leveraged position asset اینا رو بهش میگن. این احتیاج به یه توضیح داره. عزیزان باید بدونن که در واقع از آغاز دهه 1980 در وال استریت یک سلسله اتفاقات افتاد که بعدش منجر به این بحران عظیم مالی شد و اونم اختراع یک سلسله ابزار مالی اینا رو بهش میگن، یعنی economic instrument اینا رو بهشون میگن که بهشون میگن مشتقات یا derivative. من سه نوعش رو از برای عزیزان اسم میبرم، یکی futures، یکی options و یکی swaps. اینا واقعا من نمیدونم ترجمه فارسیشتی میشه، ولی من توضیح میدم که به چه شکل هستش. فیوچرز این هایی هستن که در واقع شرط بندی میکنن روی آینده بسیاری از چیزها، از جمله مثلا نرخ بهره بانکی که به چه سویی میره، آیندهش رو رو شرط بندی میکنن. روی هوا اینه که بارون در چند سال آینده کم خواهد بود یا زیاد خواهد بود و در نتیجه محصول ذرت، گندم یا احشام حتی چه خواهد بود، روی اینها شرط بندی میشه. یعنی روی آینده هم نرخ بهره، هم آب و هوا، هم قیمت نفت، هم قیمت زغال، هم قیمت آهن، همه اینها که فرضاً یکی از مهمترین مراکز این بازار به اصطلاح کمیونیتی مارکت هستش یا بازار اجناس یا مواد خام اولیه، مواد خام به طور کلی در شیکاگو و یه شعبه بسیار پراهمیتش در نیویورک هست و یکی دیگرش هم در لندن، در اونجا تعیین میشه. فرضاً برای عزیزان مثال بزنم، عزیزانی هستن از دوستان خود من که در دانشگاه هم درس میدن و نظرشون اینه که فرضاً قیمت نفت از طریق عرضه به تقاضا تعیین میشه. به این عزیزان باید گفت که الان که عرضه نفت فوق العاده بیش از تقاضاست، یعنی اقتصاد در حال رکود هست در حالی که منابع تازه نفت و گاز کشف شده و الان واقعاً سیلی از نفت توی جهان هست، به چه دلیله که قیمت نفت اینقدر رفته بالا؟ به دلیل همین سفته‌بازی و به اصطلاح speculation، یعنی این بخشی از اون فیوچرز هستش یعنی پیشبینی این که ممکنه پنجه هرمز بسته بشه، ممکنه اسرائیل به ایران حمله بکنه، ممکنه امریکا به ایران حمله بکنه، ممکنه اشکال در به اصطلاح عرصت که مسیر کشتی ها ایجاد بشه، کشتی های نفتی ایجاد بشه، در نتیجه بیمه این کشتی های نفتی بره بالا و خلاصه آینده اینجوری ممکنه چیز بشه و در نتیجه میلیارد ها و صدها میلیارد دلار میرن و این فیوچر یعنی به اصطلاح شرط بندی های آینده نفت رو میخرن. در نتیجه قیمت نفت میره بالا. عزیزان یعنی حالا غیر از اینه که اگر یه دولت امریکا دستور بده به شیخ عربستان یا به سلطان عربستان یا شیخ کویت و یا شیخ امارات متحده عربی که شیر نفت و بازش بکنن، یعنی در حقیقت مسئله سیاسی است، بلکه عرضه و تقاضا نیست، بلکه مسئله سیاسی است. ولی قیمت اصلی نفت واقعا در بازارهای شیکاگو، نیویورک و لندن تعیین میشه. اینو میخواستم مثال بزنم برای ازان که فیوچر یعنی مشتقات یعنی چه. روی این فیوچرها میلیاردها و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه. حالا آپشن ها هم همینطوره که اینها قراردادهایی میبندن بر سر بسیاری از چیزها، اینا رو بهش میگن آپشن، که بعد اینها باید تسویه حساب بشه و بانک ها میلیاردها دلار از تبادل اینها و فروش اینها به دست میارن و یکی از بسیار منابع ثروتشون اینه. و یا سوابس عبارت از اینه که این آپشن ها و این فیوچر ها و بسیاری از حتی وام هایی که مردم گرفتن، فرضاً میلیون ها امریکایی که وام گرفتن بدون اینکه هیچ چیزی خودشون به چیز اولیه ای بدن و با بهره بسیار کم در سالهای اول و یا دوم با بهره بسیار پایین، که معلوم بود اینا قادر به پرداختش نخواهند بود. بعدش هر شبت که اینها رو اون وقت بانک ها میان بیمه شون میکنن و اینها اسمشون رو میذارن سوابس، که اگر در واقع نکول شد، یعنی این وام ها باز پرداخت نشد، بیمه داشته باشه که شرکت های بیمه باید اینها رو پرداخت بکنن. همه اینها که باید به عزیزان عرض بکنم به قدری این مشتقات پیچیده است که حتی واقعا آدمی مثل تیموتی گارتنر که وزیر خزانه داریه، یا آقای برنانکی که در حقیقت هم خودش استاد دانشگاه و هم الان رئیس بانک فدرال، بسیاری از اینها رو نمیدونن، ولی متخصصین در بانک ها هستن که حالا اسم این بانک ها رو میبرم، لااقل 4 یا 5 بانک هستن که اونها واردن و میدونن چجوری از اینا باید پول بسازن. حالا مجموعه این مشتقات در سطح جهانی 600 تریلیون دلاره. حالا چطوری که این مجموعه این 600 تریلیون دلاره؟ برای اینکه بانک ها موقعی که میخوان این مشتقات رو بخرن، باید بخرنشون، باید وام بگیرن. و مثلا اگر یک کسی 1 میلیون دلار داره، میتونه 10 یا 100 میلیون دلار از این مشتقات رو بخره. یعنی با پول بسیار کم میتونه مقدار عظیمی معامله بکنه و وام بگیره. در نتیجه این معاملات بهشون میگن leveraged. لبرج یعنی شما با پول خیلی کم وام های عظیم میتونه بگیری و با این وام ها میتونی بری و کل این مشتقات رو بخری و از این طریق و بعد بیمه ها رو بخری یا بیمش بکنی و از این طریق میلیارد ها دلار هر سال، بیش از میلیارد ها دلار بانک ها پول در میارن. حالا این چه خطری ایجاد میکنه؟ توضیح این تمایز لازم است، چرا که وقتی از ثروت‌های لورج یعنی با وام‌های عظیم مانند آپشن و مشتقات دیگر می‌کنیم، با مقدار کمی پول می‌توان شرط‌بندی‌های عظیمی کرد که ممکن است 5 تا 100 برابر، خیلی بیش از 100 برابر پول واقعی باشه. حالا عزیزان دقت بکنند، این اینجا میشه یه جوابی داد به اون عزیزی که میگه به اصطلاح نمیشه ارزش اضافی توسط کارگرها ایجاد نمیشه، بلکه توسط پول ایجاد میشه. یعنی این 600 تریلیون دلار در حقیقت اینا ارزش اضافیه. اینطور نیست. طبق محاسبه مجله اکونومیست، تولید ناخالص داخلی یا گروس نشنال پرادکت در سطح جهانی 65 تریلیون دلاره که این 65 تریلیون دلار فقط 2.8 ارزش بازار مشتقاته. یعنی چه؟ تولید ناخالص داخلی یا گروس نشنال پرادکت مجموعه کالاها و خدماتیه که هر کشوری در سال تولید میکنه. فرضاً الان میگن که گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی امریکا حدود 15 تریلیون دلاره از این 65 تریلیون دلار. ولی واقعاً همین تولید ناخالص داخلی امریکا همش تولید اجناس ملموسه؟ حتی اینم یک رقم واقعی نیست. فرضاً من چند تا حساب سرانگشتی به عزیزان بدم. از این 15 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی امریکا، 1 تریلیون دلارش تبلیغاته. تبلیغات کاغذ میخواد، جوهر میخواد، چاپ میخواد، کسایی که اینا رو پخش بکنه. 1 تریلیون دلار پولی که به تلویزیون ها میدن، به رادیو ها میدن و همینجوری روز و شب مردم در معرض تبلیغات تجاری هستن. 1 تریلیون دلار این به حساب به اصطلاح نشنال پرادکت به اصطلاح گذاشته میشه، تولید ناخالص داخلی گذاشته میشه. تمام قمارخونه ها که واقعا امریکا یک قمارخانه بزرگه، ما فکر نکنیم که فقط لاس وگاس یا به اصطلاح بسیاری از شهران که به اصطلاح قمارخونه های بزرگ مخصوصا در این به اصطلاح مناطقی که بومیان هستن قمارخونه های بزرگ وجود داره، بلکه شما در هر بقالی در امریکا که برید یه لاتاری یا به اصطلاح چیز هست، بخت آزمایی هست که مرتب شما میبینید گاهی اوقات صف بستن پیرمردا و پیرزنان و مخصوصا فقرا 1 دلار 2 دلار همینجوری از این بلیطای بخت آزمایی میخرن. 1 تریلیون دلار دیگه‌اش، حدود 1 تریلیون دلار دیگه‌اش مال همین قماربازیه، قماربازی و به اصطلاح سایر فاحش خونه ها عرشبت که انواع و اقسام چیزایی که اسمشو میذارن خدمات. بنابراین حتی تولید ناخالص داخلی هم واقعا تولید جنس و کالای واقعی و ملموس نیست. مثلا تولید اتومبیل یا یه یخچال یا ساختن یه جاده، یه کانال یا سیمکشی یا اداره بسا کارخانه برق و امثال هم که اونا واقعا ملموسه. خب اگر اینطور باشه ما فرض میکنیم که 65 تریلیون دلار تولید ناخالص در سطح جهانیه، پس این 600 تریلیون دلار از ثروت از کجا اومده؟ جواب به این عزیز، اینا بهش میگن fictitious asset یا fictitious money، یعنی در حقیقت پول تخیلی و یا کاغذی و یا بی‌بنیاد. واقعا تصور این بسیار بسیار مشکله. چرا؟ برای اینکه همین 600 تریلیون دلار بسیاری از همین بانک‌ها شما میتونید همین مشتقات رو فرضاً بفروشی، پول واقعی به دست بیاری و بری خونه بخری، ماشین بخری، یخچال بخری، بری قماربازی کنی و غیره و غیره، وکیشن بری و غیره. یعنی در واقعیت شما میتونید از همین 600 تریلیون دلار پول به دست بیاری، پول واقعی اشکناس گرین بک، و بری به اصطلاح مصرف بکنی. بنابراین بسیار بسیار این به اصطلاح مشکل به نظر میرسه که ما این ثروت های 600 تریلیون دلاری رو بگیم فیکتیشس هست، همش به اصطلاح تخیلیه یا باد هواست، در حالی که اینطور نیست، واقعا میشه گفت باد هواست. چرا؟ مثال برای عزیزان بزنم. من قبلا این رو مثال زدم در مورد یونان. یونان در حال حاضر تا چند وقت پیش قرضش 500 میلیارد دلار بوده، قرض دولتیش فقط، مثلا sovereign اینو بهش میگن debt، و الان داره به 600 میلیارد دلار میرسه. همینجوری مثلا قرضش داره میره بالا و در نتیجه خونی که باید از مردم یونان بکشه بیرون همینجوری مثلا شدیدتر و شدیدتر و واقعا به بردگی کشیده میشن مردم یونان. حالا صحبتشو اگر شد بکنیم که چه بر سر این مردم خواهد اومد. ولی همه میدونن که امکان نداره یونان بتونه این وام رو پس بده، حتی اگر استخونای مردم یونان رو هم بخواد به اصطلاح روشون به اصطلاح پول بسازه، امکان نداره. بنابراین دولت یونان واقعا ورشکسته است، منتها اعلام ورشکستگی نذاشتنش موقعی که به اصطلاح چند وقت پیش قرار شد که صد و چند میلیارد دلار بهش بدن برای اینکه اقتصادشون نگه داره و اعلام ورشکستگی نکنه. همه میدونستن که واقعا ورشکسته هست و بالاخره اعلام ورشکستگی خواهد کرد، ولی چرا نذاشتنش اعلام ورشکستگی بکنه؟ برای اینکه اگر اعلام ورشکستگی بکنه یونان چه اتفاقی میفته؟ و عزیزان یه مؤسسه ای رو معرفی بکنم بهش میگن International Swaps and Derivatives Association. این یک بنگاه و یا یک مؤسسه ایه که نظارت میکنه بر تمام مشتقات و سواب ها، یعنی اونهایی که این مشتقات رو بیمه کردن. اون تعیین میکنه که چه کسی، چه بانکی، چه کشوری اعلام ورشکستگی باید بکنه یا نکنه. اگر یونان اعلام ورشکستگی بکنه چنان زنجیره‌ای به وجود میاد که تمام سیستم مالی رو خرد و متلاشی میکنه و این حباب 600 تریلیون دلاری رو میترکونه. برای اینکه همه اینها به صورت زنجیره‌ای تمام این بانک‌ها وام از همدیگه گرفتن برای اینکه دارن مشتقات رو بخرن و بعد این مشتقات رو بیمه بکنن، تمام اینها به صورت یه شبکه عظیم به همدیگه وصلن، این از اون قرض گرفته، اون از این قرض گرفته، مجموعه اینها و قرض‌های تو در هم و شبکه واره که 600 تریلیون دلار رو درست کرده. یعنی واقعا یک حباب عظیم 600 تریلیون دلاریه. علت این که این حباب ها میترکه علتش چیه؟ چون اینا فکتیش است، باد هواست، جنس ملموس نیست، اون چیزی نیست که واقعا کارگر و زحمتکش به وجودش آورده باشه. این رو بازارهای مالی حباب درست کردن و در نتیجه اینو بهش میگن پول ها و یا ثروت های فکتیش است. پول و چاپ پول ثروت ایجاد نمی کنه، ارزش اضافی ایجاد نمی کنه. اون کسی و اون چیزی که ارزش اضافی واقعی ایجاد می کنه کار کارگره. کسی که اینو درک نکنه یعنی ابتدایی ترین و الفباها رو تشخیص نمیده. به این عزیز باید گفت شما باید توضیح بدی که فرزن به چه دلیل تا سال 1971 هر اونس طلا 32 دلار بوده و تا چند وقت پیش داشت به 1900 دلار می رسید، الان فرضاً 1600 یا هرچی. این باید توضیح داده بشه. و به چه دلیل دلار امریکا تا چند وقت پیش فرضاً 1100 دلار بوده، الان 1800 یا داشت به 2000 دلار می رسید تا دولت دخالت کرد. اینا رو باید توضیح بده. یعنی قیمت ها در نتیجه بسیار بسیار لازمه که ما تاریخ پول رو یاد بگیریم که ببینیم اصلا از چه زمانی پول کاغذی به وجود اومده و تا زمانی که پول کاغذی پشتوانش تولید واقعی و ارزش واقعی یعنی طلا و یا نقره و یا چیزهای ملموس و واقعی یعنی ارزشهای واقعی بوده، خب پول ارزش داشته. فرضاً خودم بعد از جنگ دوم جهانی همینطور که بارها عرض کردم 70% از کل ذخیره طلای جهان در امریکا بوده و در نتیجه گرین بک یعنی اسکناس امریکایی، حالا یه دلاریش یا 100 دلاریش، از طلا هم ارزشش بالاتر بوده. برای اینکه پشتوانش طلا بوده و با چاپ اسکناس ارزشش همینجوری اومده پایین. به محضی که به حساب جدا شد دلار از طلا، ما میدونیم از 32 دلار یک بار به 800 دلار رسید و الان همینجوری رفته بالا، گاهی اوقات نوسان میکنه، ولی ما میدونیم که به حساب رسید. بنابراین عزیزان باید بدونن که خود پول کاغذی، فرضاً یه اسکناس 100 دلاری یک چیز کاغذه، باید ببینیم پشتوانش چیه. پشتوانش الان یه زمانی طلا بوده، ولی بعد از 1973 مخازن عظیم در واقع طلای سیاه عربستان و به حساب کناره خلیج فارسه. و همین دلیله که میرن، به چه دلیل میخوان عراق رو بگیرن، بعدش ایران رو بگیرن، بعدش لیبی رو گرفتن. اینا پشتوانه به حساب چیزه، دلاره. و بعدش قدرت نظامی امریکاست. یعنی در حقیقت پشتوانه اسکناس، یه اسکناس که کاغذه، یه تیکه کاغذه. به چه دلیل شما میتونی همین تیکه کاغذ رو ببری و انواع و اقسام جنس ها رو از بسا سوپرمارکت بخری؟ علتش اینه که اون کسی که این جنس ها رو به تو میده، به اون کسی که این پول رو چاپ کرده، یعنی بانک فدرال امریکا، اعتماد داره. این اعتماد چطور حفظ میشه؟ با پشتوانه نظامی، با پشتوانه بسا امنیتی و با پشتوانه اینه که بسا تمام حساب معادن، مخازن و به حساب چیزها رو زیر سیطره خودشون بیارن. چرا کشورها رو فرزن صدام حسین رو میندازن؟ علتش دیکتاتوریش بوده؟ به علت این بود که نمیذاش به حساب تسلط کامل هم بر نفت عراق پیدا بکنن. و همین که به اصطلاح عرصبت که تسلط بلا منازعه داشته باشن، و همین که قرار بود به اصطلاح نفتش رو با یه ارز دیگه ای، فرضاً یورو یا ین یا یوان به حساب چین و غیره و غیره بفروشه، و در نتیجه این میتونست به سروری کامل دلار لطمه بزنه و امپراتوری امریکا و سروریش برپایه چیه؟ برپایه همین پول کاغذی به دلاره که نمیخواد به حساب این رو از دست بده. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اینا فکتیشس هستش و این در نتیجه از نظر مالی دکتر احمد سیف توضیح میده که این هر لحظه ممکنه این حباب پاره بشه از یه جایی. ما نمیدونیم الان از کجا، حالا از یونان شروع میشه، از ایرلند شروع میشه، از ایتالیا که از همه خطرش بالاتره، در اینکه اون در حدود 3.5 تریلیون دلار حساب قرضشه، و در نتیجه از کجا، ما نمیدونیم از کجا این حباب خواهد تره، و یا از خود امریکا. بنابراین بحران یک بحران فقط مالی هم نیست. من موافق نیستم با اینکه ایشون صحبت از بحران فقط مالی میکنه. بحران یه بحران اقتصادی واقعا، که البته ایشون توضیح میده به جای اینکه حالا بیان اینو ترمیمش بکنن چه کار میکنن. فرضاً در یونان میان و بهشون میگن کمرمندها رو باید صفر بکنی، یعنی به اصطلاح قوانین ریاضتی بهشون تحمیل میکنن. شما قوانین ریاضتی که به اصطلاح به این کشورها تحمیل بکنید، یعنی قدرت خرید مردم پایین میره. موقعی شما بازنشستگی رو بزنید، مزدها رو پایین بیارید، خدمات رو بزنید، همه اینا قدرت خرید مردم رو پایین میبره. قدرت خرید مردم که رفت پایین یعنی چه؟ یعنی شما کسب و کارها تعطیل میشن، مالیات دولت کم میشه، درنچه کسری بودجه بالاتر میره، مجبور قرض بیشتری بگیره و بهره بیشتری بپردازه. و این یک سیر به اصطلاح یک حلقه معیوب یا vicious circle درست میکنه که همینجوری هر چیزی تشدیدش میکنه، یعنی به اصطلاح باعث شدت گیری و به اصطلاح نه تنها اینا ترمیم نمیکنن با این، در نتیجه همینطور که عرض کردم این بحران فقط یه بحران مالی نیست، بلکه یک بحران اقتصادیه که اون وقت مجبورن برای ترمیم این و معطوف کردن توجه مردم به مسائل دیگه برن کشورهای دیگر رو بگیرن. خطر بمب اتم ایرانه، خطر دیکتاتوری بشار اسده، خطر عرصه که کشتار در لیبیه و غیره و غیره، تشنج به وجود بیارن برای اینکه به اصطلاح هم بودجه نظامی رو بالا نگه دارن که این اقتصاد به طور کامل از هم فرو نپاشه، همین که دلار رو حفظ بکنن و همین که از نظر سیاسی توجه مردم رو به جاهای دیگه معطوف بکنن، به جای به اصطلاح مسائل داخلیشون که واقعا اون وقت بحران انرژی صحبت میکنه به این ترتیبه که بحران انرژی صحبت از این میکنه که قرن بیستم واقعا قرن انرژی ارزان بوده. تاریخ این خودش عزیزان کتابی رو باید بخونن مال دانیل یرگین زیر عنوان The Prize کتابی که جایزه برده، خود دانیل یرگین جز به حساب سرسپرده های شرکت های نفتیه، ولی این کتابش واقعا خوندنیه، کتاب ضخیمیه که تاریخ نفت رو The Price یعنی گنجینه، واقعا منابع نفتی به ویژه خاورمیانه یک گنجینه که در تاریخ سابقه نداشته، چه ثروت های صدها تریلیون دلاری از اونجاها به غرب منتقل کرده و چطور باعث شکوفایی اقتصاد در به اصطلاح قرن بیستم در غرب شده، به طور کلی به اصطلاح پیشرفت و به اصطلاح توسعهشون چه مقدار زیادی در اثر نفت ارزان و انرژی ارزان بوده که از 50 سنت واقعا آغاز میشه. عزیزان به یادشون بیاره که بریتیش پترولیوم بی پی نفت ایران رو با چه قیمتی میخریده و چطور به اصطلاح تمام این باعث شده که ملی شدن صنعت نفت و تمام جنبشی که به رهبری دکتر مصدق بود به وجود بیاد. از 50 سنت شروع شده تا 5-6 دلار که مثلا در زمان شاه که قیمت رفت بالا مثلا به 4-5 دلار تازه رسید، که الان 125 دلار و یا بگیم 100 دلار اصلا یعنی بالای 100 دلار رسیده. بنابراین با نفت ارزان و انرژی ارزان دورش تمام شده و این باعث یک بحران بزرگ شده، جنگ بر سر منابع، اون چیزی که هر شبه که آقای کلیر استاد دانشگاه در ماساچوست هستن کتاب معروفی نوشته Resource Wars یا جنگ بر سر منابع، که چطور بر سر منابع نفت به ویژه تمام این جنگ ها بر سر منابع نفت، بر سر منابع آب و بر سر بسیاری از چیزها به اصطلاح چیزهای اولیه و مواد خام اولیه چه جنگی بین اینها. اینا خودش به اصطلاح این رو توضیح میده دکتر. بحران جمعیت ایشون دو چیز رو مطرح میکنه که مردم 60 سال به بالا به دلیل بهتر شدن بهداشت تعدادشون داره بالا میره، یعنی به اصطلاح سن متوسط بالا داره میره در بسیاری از جاهای جهان، و از طرف دیگه هم البته زاد و ولد داره بالا میره. عزیزان من اینجا چون بعضی از عزیزان مشکل بشریت رو افزایش جمعیت میدونن، به هیچ وجه به نظر من اینطور نیست. مشکل یک مشکل اقتصادی اجتماعی که باز ریشه‌هاش رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. عزیزان دقت بکنن که در خلاف آنچه که توماس مالتوس که به اصطلاح تئوری جمعیت داره که مارکس به طور مؤثری جوابش رو داده، تئوری به اصطلاح تئوری جمعیت مالتوس رو، به این معنا که اون میگه که موقعی که وضع کارگرها بهتر میشه زاد و ولدشون زیاد میشه و در نتیجه جمعیت زیاد میشه و در نتیجه چون به اصطلاح غذا به اندازه کافی نیست به اصطلاح این باعث بحرانهای اقتصادی در اثر ازدیاد جمعیت و یا مرگ میر اینها میشه. بنابراین ما سطح دستمزدها رو باید پایین نگه داریم. دقیقا عکس این مسئله است. تمام کشورهایی که واقعا از چنبره امپریالیسم خودشون رو نجات دادن اقدامات مؤثری در کنترل جمعیت کردن. بهترین نمونش هم خود ایران بوده، در ابتداش این کار کردن، البته در زمان خمینی میگفت هی بچه درست بکنی، ولی بعدش کنترل کردن. ولی در چین عزیزان دقت بکنن که چطور برای کنترل جمعیت چه اقدامات مؤثری کردن علارغم تمام به اصطلاح سنت هایی که در چین بوده. یعنی کشورها اگر واقعا به طرف تنعم برن، اگر خانواده ها آموزش درست ببینن، اگر توان جلوگیری از بارداری های متعدد رو پیدا بکنن، کاملا میشه کنترل جمعیت کرد. در حالی که اتفاقا در کشورهای بسیار فقیره که نه آموزش درست دارن، نه ادویکیشن دارن، نه به اصطلاح چیز خانوادگی دارن که بتونن کنترل بکنن این چیزها رو، و واقعا بیشتر اینجا هاست که در اثر عقب ماندگی و در اثر فقر که به اصطلاح بچه های متعدد درست میشه. حالا بگذاریم از بعضی ها که به اصطلاح در کاتولیک ها فرزن جلوگیری میدن به اصطلاح تعصب های مذهبی، بازم اون دلیل عقب افتادگیه، ولی اگه آموزش بره بالا میشه کنترل جمعیت کرد. در حال اینم یکی از چیزهای بحران. بحران سیاسی به نظر من اینجا باید یه توضیحی داده بشه که چطور بحران سیاسی وجود داره به دلیل تمام اینها، به ویژه در امریکا و انگلیس رو مثال میزنه. خود ایشون در انگلیسه و میدونه که این کشوری که واقعا نهد آزادی بوده و دموکراسی بوده، همینطور که عرض کردم همیشه پدرم به من میگفت، چطور الان با 3 میلیون دوربین تمام حرکات مردم رو واقعا کنترل میکنه. و یا امریکا رو مثال میزنه که فرضاً کنگره امریکا که قرار نمایندگان مردم اینا باید باشن، میزان محبوبیتش فقط 11%، یعنی نزدیک 90% از مردم اصلا اعتقادی به این کنگره ندارن. خب کنگره‌ای که قراره در یک کشور دموکراتیک نماینده مردم باشه، به چه دلیل 90% از مردم اصلا اعتقادی بهش ندارن و اصلا مخالفشن؟ دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه اینجا فرضاً اگه مقایسه بکنیم، شما در جمهوری اسلامی یک به اصطلاح غربالی داری به نام شورای نگهبان و نظارت استصوابی، ولی شما در امریکا اینو نداری یا در انگلیس اینو نداری. عوضش چی داری؟ عوضش اینه که شما میتونید از طریق پول افرادتون رو به اصطلاح سناتورها رو بخرید. یعنی چه؟ یعنی شما برای اینکه وارد مسابقه انتخاباتی بشی حساب شده، برای یه سناتور 6 میلیون دلار اول احتیاج داره، هیچ ردخور نداره. اگه پول نداشته باشی تمام کاره. خب 6 میلیون دلار از کجا باید بیاری؟ حالا بگذاریم که آقای اوباما قراره تا آخر امسال، تا نزدیکای آخر، 1 میلیارد دلار باید پول جمع کنه. رئیس جمهور هست، همه میشناسنش، همه میدونن که چه آدم حق بازیه. با همه اینا احتیاج به 1 میلیارد دلار پول داره برای اینکه خودشو به عنوان یک کالا بفروشه به مردم. یعنی مثل یک کالا که در حقیقت باید خودشون رو بفروشن از طریق تبلیغات تجاری و به اصطلاح تلویزیونی. خب چه کسی این پولو داره؟ کارگرا و زحمتکشای امریکا دارن؟ مخصوصا قانونی که گذروندن که الان کورپوریشن ها و افراد ثروتمند هر کدومشون به عنوان یک فرد عادی امریکایی میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن. اینو بهش میگن عرشبت که حالا یه اسمی داره که قانونی گذارم. بنابراین کورپوریشن ها یعنی انحصارات که تریلیون ها دلار پول در اختیارشون هست یا صدها میلیارد دلار، و افراد ثروتمند میتونن الا غیر نهایی به اینا چیز بکنن و کاملا اینا رو بخرن و در نتیجه کنگره امریکا و یا مجلس عوام و امثال هم و امثال هم اینا مردم رو نمایندگی نمی کنن. وال استریت رو واقعا و ثروتمندان و 1% بالا رو نمایندگی می کنن. یعنی دموکراسی این یک بحران سیاسی به وجود میاره که در نتیجه مردم مقاومت نشون میدن و در نتیجه جنبش وال استریت به وجود میاد و بعد پلیس میدونیم با چه واقعا وحشیگری و به اصطلاح سبوعیتی به اصطلاح سرکوب میکنه. که عزیزان روز 17 مارس که ششمین سالگرد به اصطلاح جنبش وال استریت بود، دیدن که در میدان زوکاتی پلیس نیویورک با چه شقاوتی سرکوب کرد و چقدر دستگیر کرد از اینها. بنابراین بحران سیاسی واقعا وجود داره و بحران اخلاقی اون وقت صحبتشو میکنه که دیگه این میره توی این که در وال استریت چی داره میگذره و چطور اینها میلیارد میلیارد به اصطلاح کلاه سر مردم میذارن و بعدش چطور کرپشن یعنی فساد تا مغز استخوان اینها رفته و چطور دولت به کمکشون میره و اینها رو نجات میده در حالی که باید بذاره به اصطلاح اینها به کلی به اصطلاح چیز بشه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که همه اینها یک بحران عظیم، اون چیزی که ما بهش میگیم بحران ساختاری، واقعا جهان به طور کلی سیستم دچار یک بحران ساختاریه و نه یک بحران ادواری. یعنی تمام رگ و ریشه ها و تمام جوانب زندگی اقتصادیش، اخلاقیش، جمعیتیش، مصرفی از نظر انرژی و غیره و غیره، همه بسیار اینها رو یونیورسال به قول معروف این بحران یک بحران همه جانبه و فراگیر یا یونیورسال هستش. چی کار باید بکنیم واقعا و راه علاج ما چیه؟ در این زمینه میخواستم به اصطلاح ما هر شود که من تا یادم نرفته در سال 2009 من دنباله اون رو به سایه نقل قول این چه از گلوبال ریسرچ گرفته قبل از اینکه وارد بحث دیگه‌ای بشم. بنابراین اگر این بانک‌ها به مشکل برخورد بکنن، یعنی در یه جایی دیفالت یا اعلام ورشکستگی بشه، ما می‌دونیم که لیمن برادرز چه بر سرش رفت، عرصبت به سایر بانک‌ها در اواخر سال 2007. در سطح جهانی پول به اندازه کافی وجود ندارد که بتواند از فروپاشی اونها جلوگیری بکنه. شما 600 تریلیون دلار ثروت فکتیشس، یعنی این حباب 600 تریلیون دلاریه. شما کل تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی 65 تریلیون دلاره. چطور میتونی اینو ترمیمش بکنی؟ یه چیز غیر ممکنه. هر شبت که و اما کدوم بانک ها هستن اینا؟ در سال 2009 پنج بانک 80% از کل مشتقات در امریکا رو زیر کنترل داشته. اکنون چی؟ اکنون 4 بانک 95.9% از کل این مشتقات رو کنترل میکنه. عزیزان ببینن حکمرانان واقعی این کشور اینا. JP Chase این یه بانکه که خود این چه تاریخی داره. از 100 سال پیش موقعی که مورگان، خانواده مورگان در واقع جی پی مورگان رو به وجود آورد، بانک قدرتمند اون زمان در اوائل قرن 20 و بعدش سیتی بانک رو خانواده راکفلر چطور به وجود آوردن که بعد تبدیل شد به چیس منهتن، بعد شد چیس و الان همه اینها با هم ادغام شده جی پی مورگان چیس شده. سیتی گروپ که اونم مشتق از بانک راکفلر شده بوده و بعد تبدیل به بزرگترین بانک و پر نفوذترین بانک جهان شد که یه کمی الان فروکش کرده. بانک آف امریکا، عزیزان اگر نوشته های عرصبت که مارک تعیبی رو بخونن که تاریخ این بانک آف امریکا رو باز میکنه که این چی بوده و چی شده و چطور تبدیل به یکی از قدرتمندترین بانک ها شده و بالاخره و از همه مهمتر گلدمن ساکس هستش که این 4 تا بانک هستن که 95.9% از کل این مشتقات رو کنترل میکنن. اینها که بر دنیا حکمفرمایی میکنن، اینها که این 600 تریلیون دلار رو در حقیقت کنترل میکنن، هم کنگره امریکا رو، هم کاخ سفید رو، هم پنتاگون رو و غیره و غیره. بنابراین باید بدونیم که به اصطلاح این وضعیت به کجا. حالا چی کار باید کرد؟ راه علاج چیه؟ من 2 تا کشور رو اینجا مثال برای عزیزان میزنم که در حقیقت یک افقی برامون باز میکنه که ببینیم چی کار باید بکنیم. من ابتدا از بولیوی شروع میکنم. مقاله‌ای هست در Information Clearing House در 21 مارس لوئیس هرناندز نوارو. این لوئیس نوارو فرق میکنه با وینسن نوارو که استاد دانشگاهه. این سرمقاله نویس یه نشریه در مکزیک هستش، لهورنادا. 21 مارس در Information Clearing House. در عرض 6 سال گذشته بولیوی یکی از کشورهای امریکای لاتین بوده است که در بهبود زندگی مردم و بالا بردن سطح زندگی آنها از همه موفقیت بیشتری داشته است. عزیزان این مقاله با یه چیزی شروع میشه از رسا ملکه زیبایی بولیوی که یه دختر قد بلند زیبای خوش اندام موقعی که رسا میخواد وارد مسابقه بشه باش مصاحبه‌ای میکنن و میگه که آره در بولیوی 2 نوع آدم وجود داره، یکی ما هستیم که اروپایی به این زیبایی و یکی دیگه هم لاپاز و اون بلندی های طرف هر شبت که غرب بولیویه که یه مش آدم های کتوله بدقیافه و طبیعتا کسا اوو مورالس رو میگه دیگه، با چنین تحقیری. درسته بولیوی دو بخش داره، یک بخشش اروپاییه که در قسمت در واقع شرقیه که تمام بیشتر منابع هم در اونجاست، و یکی قسمت غربیه که بلندی هاست لپز در اونجاست و بیشتر بومیان هستن. اکثریت مردم بولیوی رو بومیان تشکیل میدن و ما میدونیم که اوو مورالس از بومیان اونجاست و چه مبارزاتی علیهش شد. و از 2005 که به در حقیقت رئیس جمهور شد، طی یکی از دموکراتیک ترین واقعا انتخابات ها در عرض 6 سال گذشته، بولیوی این طور پیشرفت کرد. شاخص های اقتصادی مانند درصد پایین بیکاری، کاهش میزان فقر، بهبود شرایط بهداشتی و پزشکی و آموزشی نشان دهنده دستاوردهای بزرگی بوده است. تمام اینها را از سازمان ملل گرفته. میان سالهای 2005 و 2010، یعنی فقط در عرض 5 سال، نسبت اونهایی که در فقر نسبی بودند از 60% به 49% کاهش یافته، در حالی که فقر شدید از 38% به 25% کاهش یافته. من قبلا آمار برزیل رو عرض کردم که از سال 2002 که لولا دا سیلوا از حزب کار برزیل موقعی که به قدرت رسید، چطور نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم برزیل از فقر، از خط فقر اومدن به بالا، از زیر خط فقر اومدن بالا و دموکراسی چقدر گسترش پیدا کرده. میزان بیکاری از 8.4% به 4% کاهش یافته. عزیزان، این یه دستاورد عظیمه که میزان بیکاری رو شما اینقدر پایین بیاری. برنامه توسعه سازمان ملل نشان میدهد که در میان کشورهای دیگر، بولیوی از لحاظ انتقال منابع به ضرب پذیرترین بخش جامعه در رأس کشورهای امریکای لاتین قرار داره. تمام اینها در واقع من میبایست اینو روز سه‌شنبه باز میکردم، دقیقا ارتباط پیدا میکنه که در کشور خودمون چه سیاست های اقتصادی باید پیاده بشه. عزیزان دقت بکنن که اوو مورالس میاد با احمدی نژاد فوتبال بازی میکنه و مردم بهش نفرت پیدا میکنن، بدون اینکه توجه بکنن که اوو مورالس آنچه که در کشور خودش داره انجام میده دقیقا 180 درجه با آنچه که احمدی نژاد داره انجام میده تضاد داره. یعنی نقطه مقابل اوو مورالس احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی، یعنی 100% واقعا میشه گفت ضد مردمیه، در حالی که دولت بولیوی براستی برای مردم داره کار میکنه. حالا چرا میاد باش فوتبال بازی میکنه؟ اون یه مسئله دیگه ایه، ولی اوو مورالس نقطه مقابل احمدی نژاد. مردم ما باید توجه به این قضیه داشته باشن. به گفته الیسیا برنسانیا دبیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل مربوط به امریکای لاتین و جزایر کارائیب، بولیوی یکی از معدود کشورهایی است که نابرابری را کاهش داده است. شکاف میان فقر و ثروتمندان به طور عظیمی کاهش یافته است. حالا چرا؟ چی کار کردم؟ یکی از وسائل کلیدی کاهش فقر، توزیع مازاد اقتصادی میان مردم کشور است که این یک کفر از نظر نئولیبرال ها و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تئوری های فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، اینا کفره. در درجه اول افزایش مزد کارگران، افزایش مزد کارگران که الان در اروپا و امریکا دائم دارن پایینش میارن، تو سرش میزنن، نابود میکنه اقتصاد. بالا بردن مزد کارگرانی که اقتصاد رو رونق میده و ارائه آموزش و خدمات پزشکی درست عکس اون چیزی که در ایران صورت گرفته،
حتی در زمان شاه بسیاری از چیزهای پزشکی دانشگاه ها مجانی بودن. خود من یه دشهی پول دانشگاه ندادم. الان ببینید چه پولایی هست از حساب فرزندان مردم میگیرن در دانشگاه ها آزاد و امثال هم. خدمات پزشکی، خدمات بهداشتی، حمل و نقل عمومی و دیگر خدمات اولیه به کارگران و زحمتکشان و طبقات محروم جامعه است. درس های بزرگی توشه. اونایی که میگن به طور کلی صحبت از سوسیالیسم نکنید. سوسیالیسم از اینجا شروع میشه. سوسیالیسم از همینجا شروع میشه. بالا بردن مزد کارگران به طوری که فقیرترین و محرومترین بخش از جامعه حد اقل ها رو داشته باشه. از نظر غذا، پوشاک، مسکن و خدمات اولیه آموزشی و بهداشتی و پزشکی. یعنی احساس امنیت بکنه یه انسان. حالا اینه که برسیم به پایان دادن به استثمار انسان از انسان ممکنه مدت ها طول بکشه. شروع قضیه از اینجاست. و ما از همین الان باید صحبت از سوسیالیسم بکنیم و بدونیم که باید از اینجا آغاز کرد. نه تنها این رو باید ادامه داد، یعنی عدالت اجتماعی رو باید ادامه داد، بلکه باید تضمینی به وجود بیاریم که اون بخشی که به استثمارگری نتونه برش گردونه، مثل اروپا که برش گردوندن و تمام چیزایی که در بسیار دولت رفاه بود از دستشون گرفتن، و یا نیو دیل رو که روزولت آورد و تمامش ریگان گرفت و بعدش جورج بوش ها و عرشبک کلینتون ها و امثال هم. این کمک ها به شمار کودکانی که توانایی حضور در دبستان پیدا کردن افزوده است و کشور عملا بدون بیسوادی اعلام شده. کشور بولیوی نه تنها آن، بلکه متوسط طول عمر بالا رفته و میزان مرگومیر نوزادان و اطفال پایین آمده است. موقعی که ما صحبت از آزادی میکنیم، فقط آزادی های منفی نیست، یعنی فشار دولت که واقعا الان یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان شده بولیوی، یعنی آزادی واقعی وجود داره، بلکه آزادی های مثبت، یعنی آزادی از فقر، آزادی از بیخانمانی، از آزادی از بیلباسی و به اصطلاح بیکاری. اینا آزادی های مثبته که هر دو جنبه شما باید در نظر بگیرید. اقتصاد بولیوی در سال 2011 5.3 رشد داشته، که شما کشورهای اروپایی رو نگاه کنید که همشون دارن زیر صفر دارن میرسن. حالا کشورهای جنوب اروپا که همشون زیر صفرن، مثلا که در حدود 7% زیر صفر فرزن یونان و بقیهشون همینطور، عرشبت که و بقیهشون از 2 یا 3% هم بالاتر نیستن. بولیوی 5.3 رشد داشته و از سال 2007 به طور متوسط 4.7. تمام این موفقیت ها نتیجه اتخاذ راهی مخالف نئولیبرال ها بوده است. ما این مثال ها که برای عزیزان میزنم جواب به چندین چیزه. یکی تمام تئوری های نئولیبرال هایی که در ایران هستن و الان واقعا تسلط فکری دارن، افرادی مثل عصبت که موسا غنی نژاد و طبیبیان ها و عصبت نیلی ها و حتی سعید لیلاز ها که مرتب مقاله می میشن و به اصطلاح 100% به اصطلاح سیاست های فردریک فون هایک و بسان میلتون فریدمن رو سفارش میدن و البته دولت هم طرفشونه، هم دولت و هم کل رژیم، برای اینکه آخونده همشون نئولیبرالن. در اساس از نظر اقتصادی 100% موافق با به اصطلاح بازار آزاد و جز راست‌ترین ها هستن و به همین دلیله که به اینا میدون میدن. حتی هاشمی رفسنجانی که از زمان اون در حقیقت این سیاست های نئولیبرالی باز کردن دروازه های کشور و بعدش هم تمام به حساب خصوصی سازی ها و امثالام شروع شد که در زمان خاتمی ادامه پیدا کرد و در زمان احمدی نژاد به اوج خودش رسیده، یعنی به اصطلاح اقتصاد رو در نتیجه به قهقرا برده واقعا. در حالی که در بولیوی ما ببینیم که ایوو مورالس در برابر اجماع واشنگتن که بهش میگن واشنگتن کنسنسس، اجماع واشنگتن سر فرود نیاورد، یعنی چه؟ یعنی نفت و گاز رو از دست شرکت‌های فراملی بیرون آورد و ملی کرد و به همین ترتیب نیروی برق رو، وسایل ارتباطی و پیشان معادن رو، وسایل ارتباطی دور و معادن رو، تلکامیونیکیشن و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بیان سرمایه‌گذاری بکنن وارد مذاکره شد که نظر همینجوری بدون کنترل باشد. سیاست‌های بودجه گسترده‌ای برای خدمات عمومی در پیش گرفت و از ورود بی‌رویه اجناس غیر ضروری جلوگیری کرد و دولت 34% از اقتصاد رو هرچه زیر کنترل گرفت. همه این دستاوردها در حالی صورت گرفته که امریکا فرآورده‌های بولیوی را تحریم نسبی کرده و جهان هم در حال یک رکود بزرگ بوده. حالا عزیزان، جوابی در این حال هست به اونهایی که صحبت از این میکنن که استقلال اصلا معنی نداره. استقلال یعنی چه؟ استقلال اصلا یه مفهوم قدیمی بوده. بولیوی چرا اینطور پیشرفت کرده؟ چرا اینطور این همه به اصلا میزان فقر رو کاهش داده و غیره و غیره؟ به خاطر اینکه از چنبره امپریالیسم اومده بیرون و در نتیجه مردم بولیوی الان مقایسه میکنه دولت‌های دست نشانده قبلی که به چه فقر و نیستی کشور را کشونده بودند و الان مقایسه میکنن که از 2005 که اوو مورالس اومده چه پیشرفت‌هایی کردن. بنابراین این جوابی در این حال برای اینکه اینایی که مقاله پشت مقاله پشت مقاله می‌نویسن راجع به اینکه آره استقلال معنی نداره، این فقط ساخته و پرداخته، این مش به اصطلاح چپ بوده که به اصطلاح درسشون رو نمیگیرن، بحث تئوریک با اینها فایده نداره، برای اینکه سفسطه بازی میتونن بکنن. ولی به اصطلاح به نظر من باید با اینها بحث‌های مثال‌های مشخص زد. حالا من با هند مقایسهش میکنم. درآمد نفت بولیوی اکنون 3 برابر هر سال 2005 شده. میزان مالیات‌های دولت افزایش یافته. درست عکس اون چیزی که در یونان و ایتالیا و امثال اون داره دارن پیاده میکنن. ذخیره ارضی کشور اکنون بیش از 12 میلیارد دلاره، در حالی که قبلش تا خرخره زیر بار قرض بوده بولیوی. اکنون هدف کنونی چیز یک جهش صنعتی است. یعنی در حقیقت الان اون چیزی که واقعا اینا نمیذارن، یعنی کشورهای بسان مسلط، جهش صنعتی یعنی انقلاب صنعتیه تا بولیوی را از حالت صادر کننده مواد خام بیرون بیاره. آنچه در این مدت در قانون اساسی بولیوی گنجانده شد اصل سوما هرشبت کاماناست به معنی ایزان این رو دقت بکنن که اینو در واقع اوو مورالس مقدار زیادی از این چیزایی که تو قانون اساسی آوردن از زندگی بومیان امریکا اینها رو گرفته. همین سوما هرشبت کامانا به معنی سالم زیستن یا سالم و خوب زیستن، یعنی زندگی که هم سازگار و هماهنگ با زندگی انسان‌های دیگه باشه و هم با طبیعت سازگار باشه. حالا عزیزان، من هند رو مثال می‌زنم در مقایسه با بولیوی. این اصل از جماعت‌های مردمی نشأت می‌گیرد و پایه و هدفش سوداوری نیست. در حقیقت یعنی آغاز سوسیالیسم یعنی چه؟ یعنی اینکه تا هدفش رفع نیاز انسان باشه و نه سود. هر شبه که رویل گارسیا لینرا یکی از طراحان برنامه جدید بولیوی فرایند دگرگونی کنونی را ایشان این رو دقت بکنم به عوض کردن موتور اتومبیل در حال حرکت تشبیه میکنم. نکته بسیار جالبه که شما منتظر نمیمونید که موتور به کلی خراب بشه بعد عوضش بکنید. حرکت میکنید و کم کم و کم کم بخش‌های مختلف این موتور رو عوض میکنید تا بالاخره تمام این موتور رنوویت بشه، یعنی بازسازی بشه. اینا درس‌های عجیبی برای ما داره. حالا با هند مقایسهش میکنید. مقاله مفصلی این زن بزرگ هندی، متفکر بزرگ هندی آراندتی روی نوشته. عزیزان چهرش رو دیدن، امی گودمن بارها و بارها باش مصاحبه کرده، مسافرت های متعددی به اینجا داشته و و مقالات بسیار مهمی داشته و الان دولت هند چه فشار عجیبی روش گذاشته، بخواستن زندانیش بکنن. حالا نمیدونم هم زندانی شد یا نه. اراندتی روی مقاله ای نوشته که باز در Information Clearing House هست، هر شبه که اونم 21 مارس 2012 هست. امیدوارم عزیزانی پیدا بشن که این مقاله رو ترجمهش بکنم. مقاله بسیار مفصله، منتها من فقط بخشهایش رو به یه چکیده ازش آوردم که در هند چی میگذره، که الان دهه هاست واقعا تو گوش ما خونده میشه که هند بزرگترین دموکراسیه. عنوان مقاله هست داستان یک شبح، Story of a Ghost، و بعدش داستان آقای موکش امبانی را توضیح میده. موکش امبانی، حالا برای عزیزان میخونم که این چیه و داستانش چیه. مجله روزنامه نوشتن در واقع مقاله مفصلی راجع به همین آقا نوشته بود و ساختمونی که ساخته، منزل 27 طبقه که 3 فرودگاه هلیکوپتر تو پشت بونش داره، 9 تا آسانسور داره، 27 طبقه است، باغهای معلق داره، سالن‌های رقص متعدد داره، اتاق‌های با هوای مخصوص داره، یعنی که هوای بمبئی یا ممبئی بسا آلوده است، جاهایی داره که هوای مخصوص توش هست تشویه شده، ورزشخونه ها یعنی جیم، چندین بسا ورزشخونه داره، 6 طبقه پارکینگ داره و 600 نفر خدمه. این یه خانواده است. این اقتصادی نیست که مازاد آن به پایین نشت کند. تریکل داون. عزیزان به یاد بیارن که همین به اصطلاح مطابق با قوانین یا به اصطلاح نوشته ها و تئوری های فردریک فون هایک و میلتون فریدمن اینه که شما اگه به پالایی ها کمک بکنی بعدش نشت میکنی، یا تریکلز داون، میاد پایین. میگه این چنین اقتصادی نیست، همینطور که اقتصاد امریکا ما میدونیم اینجوری نشد، بلکه از پایین به بالا فوران میکنن، نشتم نمیکنه، فوران میکنه. بی جهت نیست که در کشوری با 1.2 میلیارد جمعیت ثروت 100 نفر ثروتمندترین ها 1/4 کل تولید ناخالص داخلی کشوره. عزیزان توزیع ثروت ها رو در بولیوی نگاه بکنن و در هند مقایسه بکنن با هند، که این همه تو گوش ما میخونن که هند چه پیشرفتی کرده و غیره. پیشرفت کرده، ولی باید ببینیم اراندتی روی صحبتشو میکنه. البته بعدش یه نقل قول از مارکس میاره که میگه، نقل قول معروفیه، میگه سرمایه داری چنان وسائل تولید و مبادله قدرتمندی رو با سحر و جادو به وجود میآورده که چون ساحری میماند که دیگر قادر به مهار نیروهایی که خود در این جهان خاکی به وجود آورده نیست، مثل پندوراز باکس، یعنی به حساب صندوق پندورا. موقعی که این جنی اومد بیرون دیگه تو نمیتونی کنترلش بکنی. نظام سرمایه‌داری هم همینطوره، وسائل تولید و نیروهای مولده چنان قدرتمندی به وجود میاره که دیگه قابل کنترل نیست، و در نتیجه ما میدونیم که در هیروشیما و ناکازاکی چه اتفاقی افتاد و الان در جهان چه اتفاقاتی میفته و در معرض چه خطرات نابودی هستش. اینا نیروهایی که نظام سرمایه‌داری به وجود آورده، ده ها هزار کلاهک اتمی. در هند 300 میلیون از ماها خودشو داره میگه، یعنی طبقه متوسط هند، در اینجا خودش جزء طبقه متوسط، که فرزندان، میگه ما فرزندان اصلاحات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستیم. همین به اصطلاح استرکچرال حسابات، اصلاحات به اصطلاح یا تعدیل ساختاری، یعنی فرزندان حاکمیت قوانین بازار هستیم.
در کنار چی؟ که در کنار روح و شبح این زمین خاکی، یعنی ارواح رودخانه های آلوده و مرگاور، چاه های خشک شده، کوه های لخت شده و جنگل های از ریشه کنده شده زندگی می کنیم. 300 میلیون طبقه متوسط درست به وجود اومد. همینان که میان امریکا و انگلیس و سایر جاها و هارت و پورت می کنن و ماشین می تونن بخرن، کارت پلاستیکی داشته باشن و تمام به اصطلاح اون چیزی که صحبت از هم میشه به پیش رفتش اینا. شبه 2,500,000 زارع که زیر بار قرض خودکشی کردن، زمین ها رو ازشون گرفتن و یا انقدر قرض داشتن که عزیزان میدونن همینجوری در هند خودکشی میکنن زارع های اونجا. اینش مهمه. و 800 میلیون نفر که به فقر کشیده شده و از آنها سلب مالکیت شده تا راه برای ما طبقه متوسط باز بشه. یعنی چه؟ یعنی معجزه اقتصادی هند به قیمت چی تموم شده؟ معادنی که نابود شدن، رودخانهایی که آلوده شدن، جنگلهایی که از ریشه کنده شدن، کوههایی که لخت شدن و نابود شدن، و بعد 800 میلیون انسان از این 1,200,000 تا هر شبت 1.2 میلیارد انسان 800 میلیون در فقر زندگی میکنن. بعدش اون وقت صحبت از این میکنه که ثروت موکش امبانی 20 میلیارد دلاره و صاحب اکثر سهام ریلاینس اندستریال لیمیتد هستش و با ارزش بازار 47 میلیارد دلار که پتروشیمی و نفت و گاز طبیعی و الیاف پالیستر و فروشگاه های زنجیره‌ای غذا و دبیرستان، مراکز تحقیقاتی، کنترل 27 ایستگاه تلویزیونی، اینترنت و غیره، اینا که بر هند حاکمیت میکنن، حزب کنگره است یا اون BJP، همه اونها نوکرای همینا. این شرکت جز شمار کوچکی از شرکت هاست که گرداننده سیستم حاکم بر هند هست. دیگر شرکت ها، حالا دیگر شرکت ها چی هست؟ یکی شرکت تاتا هست که من یادم اون موقع که من بچه بودم کفشای تاتا معروف بود، ولی الان یکی از بزرگترین شرکت ها در سطح جهانی شده. شرکت جیندال، شرکت میتال که بزرگترین به حساب شرکت های فولادسازی هم اینا هندیه، اینفوسیس و حساب دیگر شرکت ها که به اصطلاح یه شرکت دیگه ریلاینس هست که مال برادر موکش امبانی هستش، امیل مندانی هستش، که بعد هر شبت که تمام اینها رو شرح میده که اینا چه ثروت های افسانه‌ای واقعا در هند دارن و چطور 800 میلیون انسان در هند در فقر زندگی میکنن. اصل خصوصی سازی همه چیز هند رو از نظر رشد یکی از سریع ترین اقتصادها کرده. این یه نوع رشده. بولیوی هم یه نوع دیگه رشده. از منابع بزرگ ثروت این شرکت ها حالا چجوریه؟ یکی چنگ انداختن بر معادن، بر جنگل هاست، منابع زیرزمینیه، و دیگر چنگ اندازی بر بخشای وسیع از سرزمین های کشورهای دیگر است که ما میدونیم الان شیوخ عرب و همین ثروتمندای هند میرن تمام سرزمین های حاصل خیز چیز رو، افریقا رو میگیرن، درخت ها رو میبرن، اونجا رو تبدیل به مزارع میکنن برای به حساب مواد غذایی و روی به اصلاح منابع آبشون هم در واقع چنگ میندازن. میخواستم این رو عرض بکنم که با این مقاله‌ای که دکتر احمد سیف نوشتن و به نظر من فضایی باز میکنه که ما بدونیم که بحرانی که الان در سطح جهانی وجود داره چه چهره و چه قیافه‌ای داره. و بعدش من دو تا مثال زدم که اگر بشریت بخواد خودش رو نجات بده از یک چنین فاجعه‌ای کدام راه رو باید انتخاب بکنه، که ما الان نمونه داریم. و موقعی که ما صحبت از سوسیالیسم قرن 21 می کنیم، در واقع بعضی از کشورهای امریکای لاتین نمونه هاش هستن که من امروز بولیوی رو مثال زدم. مثال های کوچک هستن ولی در این حال بسیار پر اهمیتی که ما
هم آینده هند رو نگاه بکنیم به کجا خواهد رفت، هم آینده بولیوی رو نگاه بکنیم و بعد آینده کشورمون رو نگاه بکنیم که چطور از نظر اقتصادی درست نقطه مقابل بولیویه و سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پذیرفته و در نتیجه واقعا به قول یکی از عزیزانی که حالا اسمش یادم رفت توی یکی از مقالات نوشته شده بود، واقعا سیستم حاکم بر ایران یکی از هایکی ترین، یعنی در حقیقت از احکام فردریک فون هایک بیش از هر جای دیگه در ایران داره استفاده میشه. خصوصی سازی ها، نابود کردن سندیکای کارگری، مزد و مزایای کارگران رو شدیداً پایین آوردن و اخراج های دست جمعی، پیمانی کردن کارگرا و خلاصه باز کردن اصلاح که دروازه های کشور و تولید رو نابود کردن، همه اینها در واقع دستاوردهای منفی بوده که به ویژه دولت احمدی نژاد، ولی از زمان هاشمی رفسنجانی در واقع آغاز شد. باید یک چرخش 180 درجه ای بشه و واقعا راهی رو که بولیوی در پیش گرفته، به نظر من ایو مورالس باید یه مقدار از این درس ها به آقای احمدی نژاد امسالام که من فکر می کنم اینا قابل علاج باشن و مردم باید از پیش پای خودشون بردارن اینها رو. من چند دقیقه راست جان، چون ما یه رو دیرتر شروع کردیم، من ادامه میدم هرچود که، و بعد میخواستم امروز یه قطعه زیبایی به مناسبت حلول سال نو و عزیزان از هرچود که برای عزیزان نشون بدم آخر برنامه، ولی من میخواستم اشارهی بکنم به دو کشور که چطور اینها به نابودی یکیشون رو کشیدن و یکی دیگر رو به نابودی دارن میکشن. یکی لیبیه که من قبلا عرض کردم که مقاله مفصلی آقای اکبر گنجی نوشته در 14 مارس در روز آنلاین زیر عنوان ربایش بهار عرب که وضعیت لیبی رو واقعا توضیح میده که فقط در شهر توارغه 30,000 انسان چطور ساکنان شهر رو از خانه هایشون بیرون راندن و نهادهای حقوق بشری این عمل رو جنایت علیه بشری، علیه بشریت به شمار آوردن. رویدادهای لیبی حدود 30,000 مفقود الاثر به جای گذاشته است که معمر قذافی قرار بود 5,000 نفر رو در بنغازی بکشه، اینا تا الان 30,000 نفر رو بی خانمان کردن که فقط در شهر عشبه تابرغا و هر شبت که 30,000 نفر تا الان تلفات داشته و کشور رو نابود به نابودی کشوندن. روزنامه واشنگتن پست در 23 اکتبر از 7,000 بازداشتی و غیره و غیره چطور در زندانهای لیبی مشغول به اصلا اینها مشغول شکنجه و امثالهم و امثالهم هستن. ولی من میخواستم راجع به سوریه اشارهی بکنم که ببینیم در سوریه چه میگذره و واقعا اینا چطور کشورها رو یک به یک میخوان به خاک و خون بکشن. مقاله ای هست از لئونید سابین که زیر عنوان چه کسی گروه موسوم و ارتش آزادی سوریه رو مسلح میکنه. مجله امریکایی فارین پالیسی در مقاله تحت عنوان مسئله سوریه به صراحت مینویسد حمله نظامی ناتو به لیبی با مجوز سازمان ملل و پول قطر، که به نظر من مجوز سازمان ملل رو نداشت، فقط پرواز ممنوع بود و نه حمله نظامی، اینک میتواند تکرار شود. ایالات متحده و متحدان ناتویی آن با تسلیح ارتش آزاد سوریه به اجرای همین سناریو مشغولند. همه اینها به عقیده نویسنده امریکایی در چارچوب دکترین مسئولیت برای حفاظت، مسئولیت حفاظت، یعنی responsibility to protect وجود داشته و در این حال مؤلف با احتیاط و به این نتیجه گیری میرسه که یک تصمیم نادرست درباره سوریه میتواند پیامدهای بسیار جدی براشون داشته باشه و بعد توضیح میده که چطور در صفوف این مجاهدین عرب، قاتلان سربازان امریکا و متحدان آن در عراق و افغانستان و مزدورانی از دیگر کشورها دیده می شوند و مقر ارتش آزاد سوریه در ترکیه واقع، حدود 600 نفر جندالله وابسته به القاعده لیبی به رهبری عبدالحکیم بلحاج با آنها پیوستند. بر اساس ادعای ماریو ازنار، بلحاج در انفجاری که در 2004 در
قطار به حساب اسپانیا صورت گرفت در شهر مادرید دست داشته. عرشبت که المهدی حتاری رو اومخ مثال میزنه که چطور نفر دوم زیر دست بلحاج بوده و الان اومده به سوریه و در اونجا به این تروریست ها رو داره رهبری میکنه. قبل از پیوستن به القاعده در ایرلند اقامت داشت و اکنون در بعضی گروه های شبه نظامی در سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه دیده شده و غیره و غیره. عزیزان اوضاع دنیا رو ببینن که چطور به اصطلاح اینا کشورها رو به دلیل این بحران عمومی که دارن به خاک و خون میکشن. من کم کم داره وقتم تمام میشه و در نتیجه میخواستم با عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی بکنم. هر شبت که برای این که میخوام یه قطعی بذارم این 10 دقیقه یا 9 دقیقه که باقی مونده برای عزیزان و در نتیجه ما سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت و میره تا شنبه آینده که خدمت عزیزان خواهم بود و امیدوارم که هم روزها و شبهای خوشی داشته باشن و 13 بدر رو و خلاصه روزهای عید خوش و خرمی و امیدوارم که سال بهتری هم برای هموطنانمون باشه و هم برای همه جهان. راسخ جان اگه اون قطعه رو بذاری شب و روز عزیزان خوش.
گرچه عشق میشد گه سوار
دلم هوای آزادی کنه.